برآوردن می توانی، عمر برباد کردم بر تن خود بیداد کرده، الهی گفتی درماندم و درماندم و درمان کردم، هرچند که ما گناهکاریم تو غفاری، هرچند که ما گناهکاریم تو غفاری، هرچند که ما زشتکاریم تو ستاری، thank you. ملکا گنج فرد تو داری، بی نظیر بی نظیر بیاری، سزد که جفاهای ما در گذری، حبیب من ای داد عزیز دل ای باد.
دوستان جان، امروز نیز این افتخار نصیب ما شد که در خدمت شما خوبان باشیم. اینک به امید دیدار دیگر شما را به خدای منان می سپاریم. خداوند زیبایی ها حافظ شما نیکویان.
محترم شنوندگانمیز، موسیقی های گالفته تولید اولونان بوی جوی مولیان انوانلی برنامه اردب رادیو سوندن حضوروزا تقدم اولدی. انشالله شو بو برنامه در رضایت خاطروزی جلب الهمیش اولا. بیزدن آیرولمین.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
آماده شدن ارتش روسیه برای تسخیر کامل کیف. رئیس جمهور اوکراین پس از ناامید شدن از غربی‌ها از نظامیان این کشور خواست با نیروهای روسی مقابله کنند.
کاهش مناطق قرمز در نقشه کرونایی کشور. رئیس جمهور: همه مردم، اصناف و کارمندان همچنان با دقت شیوه نامه‌های بهداشتی را رعایت و از حضور در اجتماعات پرهیز کنند.
ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه در مجلس. معافیت مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی و مدارس خیرساز از پرداخت هزینه های انشعابات برق، آب و گاز.
و پس از سالها مقاومت کانون وکلا، بالاخره پروانه وکالت در سامانه مجوزها بارگذاری شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. فرارسیدن سال روز شهادت حضرت موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام را تسلیت عرض میکنم. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جمع، استودیو خبر رادیو ایران است. بنده گرجی و همکارم خانم خرم‌نیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
سومین روز جنگ در اوکراین در حالی سپری شد که خبرها از تکمیل محاصره کیف پایتخت این کشور حکایت داشت. رسانه‌ها از آماده شدن ارتش روسیه برای تسخیر کامل کیف پایتخت اوکراین خبر می‌دهند. این در حالی است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از ناامید شدن از غربی‌ها از نظامیان این کشور خواست با نیروهای روسی مقابله کنند. روایت شاهرخ شهریاری، شهروند ایرانی مقیم شهر کیف.
شهر 3 میلیون و 400 هزار نفری کیف تقریبا از تمام جهات در محاصره نیروهای روسی در آمده است. دیشب خیابانها خلوت بود، چرا که مردم عموما در ایستگاه‌های زیرزمینی مترو پناه گرفته بودند. منطقه نظامی آبالون با راکت‌های گراد هدف قرار گرفت که 2 ساعت ادامه داشت. آخر شب هم صدای 2 موشک بالستیک شنیده شد، اما از ساعت 6 صبح امروز دوباره صدای انفجارها البته در مناطق نظامی آغاز شد. قانون منع رفت آمد به اجرا گذاشته شده است. نیروهای داوطلب با اسلحه ایستاده و اجازه خروج نمی‌دهند. اوکراین برای تقویت ارتش 361 هزار نفریش که 1/3 ارتش روسیه است، خروج مردان 18 تا 60 سال را منع کرده است.
همسر من در کیف مانده است. هیچ مردی حق خارج شدن از مرز را ندارد.
نیروهای روس در حال حاضر کنترل شهر پریپیات که نیروگاه معروف چرنوبیل در شمال اوکراین در آن واقع است و همچنین شهر گوستومل در شمال غربی کیف را در دست گرفتند. پوتین دیشب گفته بود مذاکره با ارتش اوکراین آسان‌تر از صحبت با عده‌ای نازی و معتاد به مواد مخدر است. اشاره پوتین به نیروهای افراطی و راستگرایی دارد که تسلط زیادی بر دولت دارند. البته رئیس جمهور اوکراین این بار به زبان روسی از آقای پوتین درخواست گفتگو کرد. زلنسکی که گفته می شود در یک سنگر بتونی با همسرش مخفی شده است، با تیشرت سبزرنگی که نشانه لباس نظامی اوست گفت مسئولان ارشد دولتیش از اوکراین بیرون نرفتند. او در ویدیو بعدیش گفته که ما ماشین برای فرار نمی خواهیم، بلکه سلاح می خواهیم. اشاره او و عدم حمایت آمریکا و انگلیس و متحدان غربیش از اوکراین است که در این شرایط او و کشورش را تنها گذاشتند. همه مردم دیگه شهر رو ترک کردن، کسی نمونده. دیگه ما هم فکر میکنم آخرین افرادی هستیم که داریم از شهر خارج میشیم. شاهرخ شهریاری، کیف، اوکراین.
وزارت دفاع روسیه هم از انهدام بیش از 820 زیرساخت نظامی اوکراین خبر داد.
در حالی که پایتخت اوکراین از چند جهت در محاصره نیروهای ارتش روسیه قرار گرفته، شهردار کیف با اعلام مقررات منع رفت و آمد از ساعت 17 عصر تا 8 صبح اعلام کرد تمام غیر نظامیانی که در این فاصله در خیابانها ظاهر شوند، نیروی خارجی و خرابکار محسوب می شوند. جنگ در اوکراین به فراتر از مرزهای این کشور کشیده شده و در کانال مانش حد فاصله فرانسه و انگلیس یک فروند کشتی باری روسی توقیف شد. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه:
تماس دیپلماتیک با مقامات فرانسوی برقرار شده تا وضعیت را فوراً روشن کنند.
همزمان رئیس جمهور اوکراین گفت ترکیه عبور کشتی‌های جنگی روسیه از حریم آبی خود در دریای سیاه را ممنوع کرده است. در همین حال روسیه که روز گذشته حریم هوایی خود را به روی همه پروازهای انگلیسی بسته بود، عصر امروز در اقدامی مشابه اعلام کرد حریم هوایی این کشور به روی هواپیماهای بلغارستان، لهستان و جمهوری چک بسته شده است. وزارت دفاع روسیه هم از پیشروی بدون وقفه نیروهای نظامی این کشور در خاک اوکراین خبر داد. ایگور کناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه:
نیروهای مسلح روسیه با موفقیت ماموریت‌های رزمی خود را انجام می‌دهند و برای دستورات بعدی آماده‌اند.
منظور وی از دستورات بعدی آغاز عملیات تسخیر کامل کیف است. به موازات جنگ در اوکراین، نبرد دیپلماتیک و رسانه‌ای هم در جریان است، در حالی که فدراسیون روزنامه‌نگاران اروپا خواستار ممنوعیت فوری پخش برنامه‌های رسانه‌های روسی در تمام کشورهای اتحادیه اروپا شده. شرکت رادیو تلویزیون دولتی روسیه نیز عضویت خود را در اتحادیه رادیو تلویزیون‌های اروپا به حالت تعلیق درآورد. سخنگوی کرملین هم از آمادگی روسیه برای مقابله با تحریم‌های غرب گفت. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین:
روسیه از قبل برای مقابله با تحریم‌ها آماده شده بود. اقداماتی را برای اطمینان از عملکرد روان اقتصاد انجام داده و ظرفیت‌های مهمی در اختیار داریم.
سومین روز جنگ بین روسیه و اوکراین در حالی رو به پایانه که درگیری‌ها در صحنه نبرد شدت گرفته. هرچند تلاش‌های دیپلماتیک برای گفتگوی رو در رو و مستقیم مقامات روسیه و اوکراین به میزبانی مینسک، پایتخت بلاروس، ادامه داره و کرملین اعلام کرده اگر اوکراین تضمین دهد به ناتو نخواهد پیوست و این کشور غیر نظامی شود، جنگ بلافاصله پایان خواهد یافت. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
وزیر امور خارجه در تماس تلفنی با سفیر کشورمان در لهستان آخرین وضعیت ایرانیان مقیم اوکراین را که به لهستان رسیدند جویا شد. آقای امیر عبداللهیان شنبه شب در تماس تلفنی با حسین غریبی، سفیر کشورمان در لهستان، ضمن قدردانی از اقدامات به عمل آمده از وی خواست که همه گونه امکان استقرار در مکان مناسب و رسیدگی های لازم دیگر مایحتاج مورد نیاز از جمله مواد غذایی و بهداشتی در اختیار اتباع کشورمان قرار گیرد. غریبی، سفیر کشورمان، هم در این تماس با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت ایرانیان تاکید کرد اقدامات لازم برای اسکان و تامین دیگر مایحتاج ایرانیان انجام شده و انتقال هوایی ایرانیان از ورشو به تهران در حال انجام است. وی در این حال اشاره کرد که به دلیل صف طولانی مرزی ورود به لهستان با کندی انجام می شود. وزیر امور خارجه همچنین برای خروج امن هموطنان ایرانی از اوکراین با وزرای خارجه مجارستان، روسیه و اسلواکی تلفنی گفتگو کرده است. سفارت ایران در اوکراین هم به هموطنان ایرانی توصیه کرد از طریق راه آهن کیف به شهرهای غربی اوکراین به ویژه شهر لوف عزیمت کنند. در اطلاعیه سفارت آمده است منوچهر مرادی، سفیر ایران، با حضور در ایستگاه راه آهن شهر کیف شرایط عزیمت اتباع ایرانی به مرزهای غربی اوکراین را بررسی کرد. به هموطنان عزیز اکیداً توصیه می‌شود از این طریق به شهرهای غربی اوکراین عزیمت کنند. این سفارتخانه همچنین اعلام کرد ضمناً هماهنگی‌های لازم با سفارتخانه‌های کشورمان در لهستان، اسلوواکی، مجارستان، مولداوی و رومانی به منظور تسهیل در ورود هموطنان به این کشورها صورت گرفته است. سفیر ایران همچنین در جمع تعدادی از دانشجویان ایرانی در کیف حضور یافت و از نزدیک در جریان مشکلات آنها قرار گرفت.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. پس از سالها مقاومت کانون وکلا، بالاخره پروانه وکالت در سامانه مجوزها بارگذاری شد. به گفته رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی، پروانه کارآموزی وکالت در قالب دو شناسه مجزا برای مجوزهای مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه یا کانون وکلای دادگستری بارگذاری شده است. آقای سیاه گفته متقاضیان پروانه وکالت باید پس از قبولی در آزمون مدارک مورد نیاز را در سامانه ملی مجوزها بارگذاری و سپس برای دریافت پروانه به مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه یا کانون وکلای دادگستری مراجعه کنند. این نهادها موظفند ظرف یک هفته پروانه وکالت را صادر کنند.
کاهش مناطق قرمز کرونایی در کشور و نیز کاهش تعداد مبتلایان روزانه به کمتر از 10,000 نفر. وزارت بهداشت اعلام کرد 7039 مبتلای جدید به کرونا در کشور شناسایی شدند که 4933 نفر کمتر از روز جمعه است. رئیس جمهور هم در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با ابراز خرسندی از کاهشی شدن روند ابتلا و قربانیان موج ششم همه‌گیری در کشور از همه مردم، اصناف و کارمندان خواست همچنان با دقت و به طور کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی را رعایت و به ویژه از برگزاری و حضور در اجتماعات پرهیز کنند. آقای رئیسی اشاره‌ای هم به گزارش ارائه شده درباره دستاوردهای طب سنتی در مواجهه با کرونا داشت و از دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت خواست فضایی فراهم کنند تا متخصصان این عرصه بتوانند در جمع استادان و صاحب نظران پزشکی به بحث و گفتگو درباره نظرات خود بپردازند. وزارت بهداشت تعداد قربانیان روزانه کرونا را 224 نفر اعلام کرده که در مقایسه با روز جمعه 10 نفر افزایش یافته است. مجموع واکسن‌های تزریق شده کرونا هم از 141 میلیون دوز فراتر رفت.
از معافیت مددجویان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه‌های انشابات برق، آب و فاضلاب و گاز برای واحدهای مسکونی تا صفر شدن عوارض طرح‌های زود بازده و عام‌المنفعه که گروه‌های جهادی در مناطق کم برخوردار اجرا می‌کنند و معافیت مدارس خیرساز از پرداخت حق انشاب آب، برق و گاز. ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1401 کل کشور شنبه هم در دستور کار جلسات سگانه نمایندگان مجلس بود.
عمده مصوبات مجلس مالیاتی بود. مثلا در یک مصوبه مالیات و عوارض پروژه‌های زودبازه و عام المنفعه که گروه‌های جهادی در مناطق کم برخوردار برای مردم به ثمر می‌رسانند صفر شد. آقای قادری عضو کمیسیون بودجه:
هدفم اینه که هم این مناطق وضعیت بهتری پیدا کنند، هم نیروهای جوانی که الان توی مرحله تحرک و فعالیتشون هست با نوع فعالیت‌ها، نوع کارها آشنا بشن، ارتباطات مردمیشون بیشتر بشه.
وکلای ملت همچنین به بندی که اجازه افزایش مالیات بر سیگار بیش از ارزش افزوده را میداد ورود کردند. خانم محمد بیگی عضو کمیسیون بهداشت و درمان:
افزایش قیمت سیگار روند مصرف سیگار را کاهش میده.
در نهایت مجلس با این بند لایحه بودجه مخالفت کرد. آقای امیرآبادی فراهانی عضو کمیسیون اقتصادی:
این افزایش خیلی بالا بود، این باعث شد که به نوعی قاچاق خیلی افزایش بده و نه، این نیست که بگن خب هرچی سیگار گرون بشه ما میتونیم مصرف رو بیاریم پایین.
مجلس برای کاهش هزینه‌های مدارس خیرساز هم مصوبه‌ای داشت. بر این اساس مدارسی که خیران می‌سازند از پرداخت حق انشاب آب و برق و گاز معاف شد. آقای زاره سخنگوی کمیسیون تلفیق.
اینا رو معاف کردیم که بیام هم دولت شریک این خیرین مدرسه ساز بشه و هم یک کمی تصریح بشه در مدرسه سازی و این تعیین تکلیف بشه. کسی که میان مدرسه میزن دیگه نباید اون لوله کشی آب رو بیارن از یک مسافتی تا توی اون مدرسه، یا برقشون همجور، گازشون همجور. و من فکر کنم این پیشنهاد خوب بود که مصوب شد، هم ترغیب میکنه و هم دولت میاد بالاخره شریک این کار میشه.
نمایندگان مردم روزنامه ها و نشریات را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای تبلیغ کالاها و خدمات داخلی معاف کردند و نحوه محاسبه مالیات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را برای تعیین تکلیف به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. همچنین امروز با تصویب نمایندگان، مددجویان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی از عوارض شهرداری، انشعابات و همچنین پروانه ساخت مرتبط با مسکن در سال آینده برای یک بار معاف شدند. میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
بخشی از کالاهای دپو شده در انبارهای اموال تملیکی استان بوشهر بین نیازمندان این استان توزیع شد. ارزش این کالاها که شامل پوشاک، کیف و کفش و انواع نوشت افزار است، 25 میلیارد تومان اعلام شده و برای توزیع بین نیازمندان به کمیته امداد امام خمینی و اداره کل بهزیستی بوشهر واگذار شد.
چند روز قبل بود که رئیس جمهور برای رفع فقر مطلق سه فرمان کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت صادر کرد. آقای رئیسی به دستگاه‌های اجرایی دستور داد رفع فقر مطلق را به آینده موکول نکنند و برای همین شب عید هم برنامه ریزی کنند.
رئیس دولت قبل وعده داده بود تا پایان دوره دوم ریاست جمهوریش، یعنی سال 1400، فقر مطلق را کاملا رفع کنه.
هدف ما اینه که فقر مطلق را در پایان دولت دوازدهم در سال 1400 انشاءالله از بین ببریم.
اما به هر دلیلی که بود این اتفاق نیفتاد.
کنه فروشی هم دیروز هفته گذشته رفتم خیابانی خلزی، چقدر ورده باشم خوبی؟ 2000.
تکالیف تلمبار شد و رسید به دولت 13 و شب عید.
ما 10 روز دیگه شب عید داریم، مردم پوشاک میخوان، خانواده ها مستضعفن، این الان کوتاه مدتش اقدام کنید.
اولین جلسه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی.
بحث رفع فقر مطلق از وظایفی است که ما همین امشب نباید ما اجازه بدیم یک کسی سر بیشان به بالین بگذاره. همین امشب
رئیس جمهور دستور فوری برای رفع فقر مطلق رو صادر کرد. این موضوع جزء دغدغه‌های مجلس هم بوده. آقای قالیباف هم چند باری حرفش رو به میون کشیده.
ما باید با یک مهندسی اجتماعی، با یک حکمرانی درست، با یک تصمیم سازی های درست، با تصمیم گیری های خوب، با تلاش مضاعف ما نبود بزنی اتفاق بیفته و منفعل در مقابل فقر نباشی.
رئیس مجلس و رئیس دولت روی یک موضوع دیگه هم اتفاق نظر دارند. لزوم مردمی کردن حرکت‌هایی که برای رفع فقر مطلق باید انجام بشه.
مردم در این قضیه پیشقدم‌تر از ما هستن. یک کار جدی انقلابی جهادی باید انجام بگیره.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تو خبر 14 روز جمعه گفت برنامه هاش رو از همون هفته های اول دولت شروع کرده بود.
از همون هفته های آغازین دولت در واقع 13 بنده ستادی رو تشکیل دادن در قرارگاه رفاه مردم با عنوان ستاد رفع فقر مطلق. آقای رئیس جمهور سه زمان بندی رو دیروز دستور فرمودند. یه بند کوتاه مدت، یه میان مدت 6 ماه و یک بلند مدت برای برنامه هفتم رو مطرح کردند.
مهلت رئیس جمهور برای برنامه کوتاه مدت تا شب عید امساله، یعنی همین 2-3 هفته آینده. داوود مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
قطع شدن کارتخوان‌های بدون پرونده مالیاتی. به گفته مدیرعامل شرکت شاپرک، پیش از این هم 200,000 دستگاه از کارتخوان‌های بدون پرونده مالیاتی که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بود غیر فعال شدند.
کارتخوان بدون پرونده مالیاتی، تبلیغات غیرقانونی که تا کنون همه جا به چشم می‌خوردند.
خواستیم یه کارتخوان بگیریم.
خیلی هم عالی. کارتخوان داریم درجه 1.
مجوز نداریم که مشکلی نداره دیگه، چون
نیازی نیست به مجوز. برای ما منم مجوز نیازه، نه جواز کسب نیازه، نه فرم نیازه، فرمی نیازه.
کاظم دهقان، مدیر عامل شرکت شاپرک.
در حال حاضر حدوداً 10,600,000 ما ابزار پذیرش داریم، شامل کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنت.
کارتخوان‌هایی که مطابق قانون باید تا آبان 99 به پرونده مالیاتی متصل می شدند. سازمان مالیاتی با همکاری بانک مرکزی با اعلام سامانه‌ای از صاحبان کارتخوان‌ها درخواست کردند که این دستگاه‌ها را تعیین تکلیف کنند. با پایان بهمن ماه آخرین موعد تعیین تکلیف کارتخوان‌ها 4,700,000 کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل و 3,000,000 درخواست غیرفعالسازی در این سامانه ثبت شد. مطابق قانون هر کارتخوانی که پرونده مالیاتی نداشته باشد باید غیرفعال شود. حالا با تأخیر بیش از یک ساله در اجرای این قانون
از دیروز شروع شد به غیرفعالسازی برخی از این ترمینال ها با سناریوهای مختلف که تا به حال 200,000 از این کارتخوان هایی که پرونده مالیاتی ندارند یا الساق نشدن به پرونده مالیاتی خاصی غیر فعال شدند و این مسیر انشاءالله به تدریج ادامه پیدا میکنه.
اما افرادی که کارتخوان هایشان غیر فعال میشود چه کار کنند؟
از امروز درگاه سازمان امور مالیاتی صرفا برای ورود مؤدیان محترم و تشکیل پرونده و الساق دستگاه های کارتخوان مجددا فعال خواهد شد.
باید منتظر بود و دید این قانون برزمین مانده بالاخره کی کاملا اجرا میشود.
معاون امور گمرکی گمرک گفت تجارت خارجی ایران در 11 ماهه سال جاری به 90 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 38% رشد را نشان می‌دهد. آقای فرود عسگری افزود:
طی 11 ماهه سال جاری تجارت خارجی کشورمون به رقم 149.4 میلیون تن به ارزش 90 میلیارد دلار رسیده که از نظر وزن با 12% رشد و از نظر ارزش به 38% رسیده که از این میزان 112.7 میلیون تن مربوط به بخش صادرات با ارزش 43.5 میلیارد دلار بوده که با رشد 40% در ارزآوری و 10% در وزن مواجه بوده. واردات 11 ماهه به کشورمون 36.8 میلیون تن به ارزش 46.5 میلیارد دلار بوده که از نظر وزن با رشد 19% و از نظر ارزش با رشد 36% مواجه بودیم. اقلام عمده واردات کشورمون بیشتر کالای اساسی، تقریبا 75% از واردات کالای ما رو کالای اساسی تشکیل داده و بعد از اون ماشین‌آلات خط تولید و دارو و ملزومات تجهیزات پزشکی در رتبه بعدی قرار گیره.
چند خبر کوتاه. همزمان با سالروز شهادت امام کاظم علیه السلام، پیکر 60 شهید تازه تفحص شده امروز در مراسمی با حضور مردم قدرشناس و شهید پرور از مرز شلمچه به میهن بازگردانده می شود.
مدیر عامل شرکت راه آهن گفت پیش فروش اینترنتی بلیت قطارهای مسافری ایام نوروز برای بازه زمانی 24 اسفند تا 15 فروردین سال 1401 امروز آغاز می شود.
رئیس پلیس راه گیلان گفت آزاد راه رشت قزوین حد فاصل منجیل تا لوشان به علت اجرای عملیات عمرانی تا 6 روز آینده بسته است.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از اجرای 4 طرح کلان رفع فقر مطلق، ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی، سازماندهی بنگاه‌های اقتصادی و طرح زیست بوم اشتغال خبر داد و گفت سامانه‌ای برای گزارش‌دهی مردم از وضع فساد در زیر مجموعه‌های این وزارتخانه رو نمایی می‌شود.
طرح ساخت 10,000 واحد مسکونی در تهران کلید خورد. بر اساس تفاهم‌نامه شهرداری تهران با بنیاد مسکن قرار است به زودی 10,000 واحد مسکن جهادی با اولویت مناطق جنوبی پایتخت ساخته شود.
در دومین پویش درختیاری 1,500,000 نهال با هدف اشتغالزایی و تأمین هوای پاک در مناطق محروم کاشته می شود.
دفترچه سوالات کنکور دکترای 1401 سراسری و آزاد از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.
مدیر کل هماهنگی بازرگانی دولتی گفت طبق تصمیمات ستاد تنظیم بازار 100,000 تن انواع برنج خارجی با قیمت مصوب وارد شبکه های مصرف می شود.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تاکید کرد تا 2 ماه دیگر روی تمامی کالاها باید قیمت تولید کننده نوشته شود.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت بیش از 49,000 عدد انواع مواد محترقه قاچاق و غیر مجاز به ارزش 3 میلیارد ریال در مغازه‌ای در جنوب تهران کشف و 1 نفر هم در این خصوص بازداشت شد.
فرمانده انتظامی لرستان گفت ماموران با هماهنگی قضایی در بازدید از یک انبار 255 تن برنج قاچاق احتکار شده به ارزش 155 میلیارد ریال را کشف کردند. در این خصوص یک نفر هم بازداشت شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوشهر از پاکسازی آلودگی نفتی که موجب پدیدار شدن لکه‌های نفتی در ساحل شهر بوشهر شده بود خبر داد.
و فرانسه یک فروند کشتی باری روسیه را در قالب اجرای تحریم‌های غرب علیه روسیه در کانال مانش توقیف کرده. این کشتی متعلق به یکی از 100 شرکت روسی است که اتحادیه اروپا آنها را تحریم کرده است. همکارم آقای ناصر صالحی و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتان بخیر. کشتی آزاد جام یاشار‌دوغو محمد حسین محمدیان به مدال طلا دست یافت. در ادامه ی رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام یاشار‌دوغو ترکیه که یکی از مراحل رنکینگ اتحادیه جهانی محسوب می‌شود، در وزن 97 کیلوگرم محمد حسین محمدیان با برتری برابر نمایندگان ازبکستان، قزاقستان و ترکیه در فینال 4x100 اسد علی خان جبرائیلوف دارنده مدال برنز جهان و قهرمان اروپا از روسیه گذشت و طلایی شد. دور رفت از پنجره دوم انتخابی جام جهانی بسکتبال امروز پیگیری می شود و تهیان تیم ملی بسکتبال کشور ما در دومین بازی خود از ساعت 17 در سالن آزادی به مساف سوریه می رود. ملی پوشان ایران بازی نخست را به قزاقستان واگذار کردند. در آغاز مسابقات دو میدانی داخل سالن قهرمانی ترکیه، فرزانه فصیحی در ماده 60 متر و مبین مداحی در پرش سگام بر سکوی نخست ایستادند و مهسا میرزا طبیبی در پرش بانیزه سوم شد. رقابت‌های اسکی آلپاین قهرمانی آسیا 2022 در لبنان با کسب دو مدال دیگر برای کشورمان ادامه یافت. عاطفه احمدی در بخش بانوان و محمد ساو شمشکی در بخش مردان مدال نقره مارپیچ کوچک را به دست آوردند. در مهمترین بازی‌های هفته 19 لیگ 1 فوتبال ایران، ملوان 1-0 شهرداری همدان را شکست داد و با 43 امتیاز صدرنشینی خود را تثبیت کرد. مس کرمان با مس شهر بابک به تساوی بدون گل رضایت دادند. خیبر خرم‌آباد 2-1 از پارس جنوبی جم شکست خورد. آرمان گوهر با 1 گل بر شاهین شهرداری بوشهر فائق آمد. در دیگر دیدارها تیم‌های شمس آذر قزوین، سایپا و شهرداری استارا حریفان خود را شکست دادند. تیم ملی جودو کشورمان برای برگزاری اردوی مشترک وارد کشور عراق شد. جودوکاران کشورمان پس از زیارت حرم حضرت امیرالمومنین علیه السلام راهی کربلا شدند. در این اردو نفرات اول مسابقات جایزه بزرگ جودو اهواز به همراه نفرات منتخب حضور دارند. 32 دوره مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان کشور در گچساران آغاز شد. در این مسابقات 22 تیم از سراسر کشور حضور دارند. و در مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا در لیگ برتر انگلیس، منچستر سیتی 1-0 اورتون را شکست داد و با 66 امتیاز به تنهایی در صدر ایستاد. در لیگای اسپانیا رئال با 1 گل از صد رایو وایکانو گذشت و با 60 امتیاز صدر نشینی خود را تثبیت کرد. در سری آ ایتالیا امپولی 3-2 از یوونتوس گذشت. یوونتوس شکست خورد و در بوندسلیگای آلمان بایرن مونیخ با 1 گل بر فرانکفورت غلبه کرد و با 58 امتیاز صدر نشینی خود را حفظ کرد. بایر لورکوزن در غیاب سردار آزمون 3-0 از صد آرمنیا بیلفلد گذشت. ممنون از توجهتون.
واقع به تدریج دیگه از میزان شدت بارش‌ها در نیمه غربی کشور کاسته خواهد شد و یک شنبه فعالیت این سامانه بارشی در مناطقی از شمال شهر و شرق کشور، ارتفاعات و دامنه‌های شرقی البرز، شرق سواحل خزر، بخشایی از مرکز و جنوب شرق کشور خواهد بود. همچنین شدت بارش‌ها در استان‌های خراسان شمالی، گلستان و شمال خراسان رضوی خواهد بود و با توجه به هشدار هواشناسی که در سطح نارنجی منتشر کردیم برای یک شنبه در خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات شرقی استان سمنان، بارش برف و باران سبب کاهش دید، لغزندگی جاده ها و همچنین اختلال در تردد، کولاک برف، مسدود شدن جاده های مواصلاتی برفگیر خواهد شد. کاهش دمای حدود 5 تا 10 درجه رو هم برای این مناطق پیش بینی می کنیم. تهران هم آسمان نیمه ابری است، وزش باد رو داره، گاهی بارش پراکنده و به تدریج دیگه کاهش هم.
امروز یک شنبه 8 اسفند 1400 هجری شمسی، 25 رجب 1443 هجری قمری و 27 فوریه 2022 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 5:14 دقیقه بامداد و طلوع آفتاب ساعت 6:37 دقیقه بامداد است. شنوندگان عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران. شب شما بخیر و خدا نگهدارتان.
پایتخت دلها، مشهد الرضا، گنبد طلا، ظریف نور، زائر زیارت و عشق، مشهد مقدس، شبکه ظریف دلهای عاشق. شبکه استانی صدای خراسان رضوی.
شنوندگان محترم صدای استانها، نیمه شبتون به خیر باشه انشالله. رسیدیم به زمان پخش برنامه شبهای ایران. ازتون دعوت میکنیم به برنامه امشب که به مدت 90 دقیقه به صورت زنده از شبکه استانی صدای خراسان رضوی تولید و پخش میشود توجه بفرمایید.
اداره کل صدای استانها تقدیم میکند.
شبهای ایران.
به نام یگانه هستی بخش که نامش دوا و یادش شفاست. سلام و درود به شما مردم خوب و مؤمن و سربلند ایران. شب آرامی براتون آرزومندیم و امیدواریم که سلامتی و تندرستی مهمان همیشگی خونه های شما باشه. یک شنبه 8 اسفند ماه سال 1400 هجری خورشیدی است. من شهل شایسته به اتفاق سایر همکارانم از شبکه استانی صدای خراسان رضوی و شهر مقدس مشهد در ویژه برنامه شب شهادت با عنوان شبهای ایران در خدمت شما هستیم. شهادت جانسوز باب الحوائج حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو به همه شیفتگان و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت علیه السلام تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. باب الحوائج باب الحوائج
شب نجف یا باب الهمار
دوستان، یکی از عواملی که زندگی انسان رو تلخ میکنه مشکلات و سختی های زندگی هستند که گاهی باعث میشن نگرانی و اضطراب و عصبانیت در زندگی نمایان بشه. اگر انسان بتونه از عامل صبر و بردباری در مقابل اونها استفاده کنه، حتما زندگی رو با نیکی و موفقیت پشت سر میذاره. حالا شما شنونده های خوب ما در سراسر ایران بفرمایید که چه راهکاری برای غلبه بر خشم و عصبانیت پیشنهاد میکنید. شماره تلفن 3879-1041 با پیش شماره 051 و شماره پیام کوتاه 3626 تا پایان برنامه شبهای ایران در اختیار شما خواهد بود. شب‌های ایران. ساعت 36 دقیقه بامداد هست و اما بخشی که در برنامه شب‌های ایران تقدیم شما خواهد شد. پنجری رو به حرم، عرض ارادت به محضر حضرت امام رضا علیه السلام. پرنیان، آشنایی با موسیقی محلی و مقامی خراسان از زبان غفور محمدزاده، پژوهشگر حوزه موسیقی خراسان. گزارش های آقای سلیمی از شهر مقدس مشهد. بهشت زمینی، معرفی یکی از بخش‌های حرم مطهر رضوی. دلدادگان، گفتگو با یکی از خادمان حرم مطهر رضوی حاصل تلاش آقای بهروز وطن دوست. شب و دلتنگی، آشنایی با یک خواننده هم استانی و پخش اثر موسیقایی این هنرمند. دو بخش گزارشی از استانهای آذربایجان غربی و فارس. جان کلام، کارشناسی موضوعی برنامه و صدای گرم و پیام‌های دلنشین شما شنوندگان خوب و صمیمی در خصوص سوال برنامه امشب شب‌های ایران. چه راهکاری برای غلبه بر خشم و عصبانیت پیشنهاد می‌کنید؟ شماره تلفن 3879-1041 با پیش شماره 051 و سامانه پیامکی 3626 تا حدود ساعت 2 بامداد در اختیار شما خواهد بود. به رسم دیرین دست ادب بر سینه می‌گذاریم و با چشمانی اشکبار رو به حرم مقدس رضوی با احترام می‌ایستیم و به نیابت از تمام مردم داغدار ایران اسلامی سلام و ارادت خالصانه خود را خدمت امام رؤوف حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام تقدیم می‌کنیم. ای آفتاب جود و سخا، ایها الرؤوف،
آیینه امید و رجا ایها الرؤوف، تو ملجأ توسل هر دل شکسته ای، امشب بگیر دست ما ایها الرؤوف. پنجری رو به حرم، گنبد زرد و نقارسوم، سایه صحن و زائب، چشمش براه
ناسامنون.
خب دوستان عزیز، در این لحظه از برنامه شبهای ایران ارتباط ما برقرار شده با جناب حجت الاسلام مسلم هوشنگی، کارشناس مسئول مراسم حرم مطهر رضوی. خدمت شما حجاقی هوشنگی سلام عرض میکنم و تسلیت و تعزیت میگم سال روز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو، و میخواییم امشب از طرف ما و شنوندگان عزیزمون نایب و زیاره باشید در حرم مطهر رضوی و عرض ارادتی داشته باشید به محضر آقا و ولی نعمتمون حضرت امام رضا علیه السلام. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت سرکار خانم شایسته، تمامی دستندرکاران و شنوندگان ارجمند برنامه شبهای ایران، و عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن سال روز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام، محضر تمامی محبین اهل البیت علیهم السلام، به ویژه پروند گرانقدرشون ولی نعمتمون حضرت رضا علیه السلام. خب شنوندگان محترم در هر جا صدا را دارن و این امکان براشون مقدور هست که رو به حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام دست ادب بر سینه بگذاریم و سلام مختصری به نیابت از امام، شهدا، حق و حقداران تقدیم امام رؤوف داشته باشیم. بنده هم در محل صحنه پیامبر اعظم نایب وزیاره هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا مولای، یا ابا الحسن، یا علی ابن موسی الرضا، یا ابا الجواد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
لایق وصل تو که من نیستم، اذن بی یک لحظه نگاهم بده رضا جان.
خیلی متشکرم آقای هوشنگی، در خدمت شما هستیم و میخواییم ما و شنوندگان عزیزمون رو مطلع کنید از برنامه های حرم مطهر رضوی در سال روز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، مجدد خدمت سرکار خانم شایسته، تمامی دستندرکاران و شنوندگان ارجمند برنامه شبهای ایران سلام و وقت بخیر دارم.
درود
مجدد شهادت امام موسی کاظم علیه السلام رو محضر تمامی محبین اهل بیت علیهم السلام، به ویژه ولی نعمتمون فرزند گرانقدرشون حضرت رضا علیه السلام رو دارم. برنامه‌هایی که همکاران در نظر گرفتن در دو بخش است، بخش حضوری، بخش غیر حضوری. اما بخش غیر حضوری رو جهت استعداد شنوندگان محترم اعلام میکنم که انشالله از طریق فضای مجازی مثل نرم افزار نسیم رضوان، تلویزیون اینترنتی رضوی تیوی میتوانند بیننده مراسمات و صحن و سرای حرم مطهر رضوی باشند. همچنین یکی از برنامه هایی که در فضای مجازی هست بحث زیارت نیابتی هست، طرح زیارت نیابتی هم بدین گونه هست. خب خیلی از شنوندگان محترم راه دور هستند، امکان تشرف محضر امام رؤوف به صورت حضوری ندارند، میتوانند با مراجعه به سایت رضوی تیوی یا نرم افزار نسیم رضوان تقاضای زیارت نیابتی داشته باشند. این طرف قضیه در حرم مطهر، خادمین کشی که روز زائرین، مجاورین و کارکنان حرم مطهر که مشرف میشوند به نیابت از متقاضیان زیارت نیابتی را به جای خواهند آورد و نتیجه را از طریق پیامک یا فضای مجازی به استعداد متقاضی محترم خواهند رسون با این توضیح که این نماز و این زیارت در کدام سنت کدام رواق به جای آورده شده، یا اینکه شنوندگان محترم از طریق تماس تلفنی با شماره 5 رقمی 488888 که البته برای کسانی که خارج از خراسان تلفن همراه تماس میگیرن با کد مشهد 051488888 تماس بگیرن به صورت خودکار متصل خواهند شد به روضه منوره حضرت رضا علیه السلام. انشالله که در اون حال هوای ملکوتی و روحانی قرار گرفتن. پس از عرض سلام و تسلیت از دعا برای تعجیل در فرج آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف برای شکنجه کرونا فراموش نفرمه، یه مسابقه کتابخوانی هم از سیره امام موسی کاظم علیه السلام با موضوع کظم قیس در سایت این معاونت بارگذاری شده هست. علاقمندان می توانند این مسابقه را مطالعه ضمن بهره برداری به سوالات انتهای پاسخ صحیح بدن. ان شاء الله در قرعه کشی مربوطه شرکت داده خواهند شد. بعد شب گذشته که پرچم گنبد مطهر و پوش دریح منور به رنگ مشکی به اعتزاز در آمده به نشانه عزا، ویژه برنامه‌های حضوری هم به صورت زنده یا تولیدی از سیمای خراسان رضوی و شبکه قرآن و معارف سیما میتوانن بیننده باشن. مزید استعدار انشالله امروز قبل نماز ظهر است. بهرمندی از سخنرانی حضرت آیت الله سید احمد علم الهدا نماینده معزز ولی فقیه در استان خراسان رضوی و امام جمعه محترم مشهد مقدس خواهیم داشت. با مرسی سرایی و سینه‌زنی مداح و ذاکر گرانقدر حاج صادق آهنگران و حاج امیر عارف.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما حاج آقای هوشنگی. التماس دعا داریم و با شما خداحافظی میکنیم. شب‌های حزن و اندوه، شب‌های هجران، شب‌های بی‌قراری، شب‌های ایران. لحظاتون به خیر و نیکی باشه دوستان عزیز. همچنان با برنامه شب‌های ایران همراه شما هستیم از مشهد مقدس. سوالی که مطرح می‌کنیم اینه که چه راهکاری برای غلبه بر خشم و عصبانیت پیشنهاد می‌کنید؟ شماره تلفن 3879-1041 با پیش شماره 051 و شماره پیام کوتاه 3626 همچنان در اختیار شماست.
سلام علیک یا امام رضا. فرا رسیدن شهادت مظلومانه امام موسی کاظم علیه السلام تسلیت میگم. از جهان رفته با قلب خسته، نزد زهرای پهلو شکسته، آسان از جور و زنجیر کین شد، خاک غم بر سر مسلمین شد. من همیشه برای غلبه بر خشم خود صلوات میفرستم و شیطان لعنت میکنم. ممنون از برنامه خیلی خوبتان. مرضیه سلیمی از شهرستان سنگر استان کرمانشاه.
آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان برامون پیامک فرستادن و سال روز شهادت جانسوز حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو تسلیت گفتن و در ادامه هم نوشتن: من برای غلبه بر خشم در زندگیم در محلی خلوت با خودم قدم میزنم و یاد خدا میکنم، چند مرتبه صلوات میفرستم و استغفار میکنم.
شب‌های ایران، بفرمایید.
عرض ادب و ارادت دارم خدمت هموطنان عزیز نازنینم. خدمتتون عرض کنم که بهترین راه غلبه بر خشم و عصبانیت مطمئنن توکل به خداست. ما باید خودمون رو دعوت به آرامش کنیم، البته در کنار توکل به خداوند باری تعالی. انشاءالله که موفق و سالم و سرحال باشید، زندگی به کامتون بگذرد انشاءالله. حسین علی محسن تبار فیروزجایی، مازندران بابور، روستای قشنگ سربورا. درود بر همه مشهدی های عزیز و ایرانی های نازنین.